أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق ما بر این بود که یه عبارتی از زیارت جامعه رو توجه بکنیم. مقدمه ای رو گفتگو کردیم در اینکه ما چرا به زیارت جامعه توجه میکنیم یا چرا باید توجه بکنیم، و یا به عبارت دقیق تر اون کسانی که با زیارت جامعه نامهربانند آیا دلیل موجه عقلی و قرآنی دارند، یا دقیقاً به عکس آنچه که در زیارت جامعه آمده با قرآن مطابق است و با عقل که توفیق داشتیم آیاتی رو تلاوت کردیم. اون قسمتی از زیارت جامعه که توفیق شد خوندیم این قسمت بود که بسم الله الرحمن الرحیم، خلقکم الله انوارن فجعلکم بعرشهی محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. عرض به خدمتتون، ما برای اینکه بحث شبهای گذشته رو به اون شکل دیگه تکرار نکنیم، چون بعضیش وابسته به همه و خودش طول میکشه، در مقام جمع‌بندی بحث شبهای قبل از یک مسیری وارد این بحث بشیم انشالله. دیشب عرض شد که هر انسانی حیثیات مختلف داره. عرض شد که مثلا پدر شما ممکنه توی رشته‌ای آدم درس خونده‌ای باشه، توی حرفه‌ای آدم توانمندی باشه، به لحاظ خلقیات تو دو سه تا مثلا خلق و خو آدم شاخصی باشه، یه عده‌ای توی جامعه او رو میشناسن، یه عده‌ای او رو خیر میشناسن، یه عده‌ای او رو امین میشناسن. در خانه این برای فرزندانش پدر است و برای مادر فرزندان همسر و برای دیگر بستگان گذشتهش برادر و خواهر و و و. معناش اینه که یه آدم ممکنه ابعاد و حیثیات مختلف داشته باشه. اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه فکر نکنید زیارت جامعه یا زیارات اهل بیت علیهم السلام یعنی این، یعنی السلام علیک ای کسی که امامی. حالا هی من دارم هی میگم امامی مطابق جملات مختلف، نه خیر. یعنی شما وقتی میگین السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، اگر مراجعه کنید به معنای این قسمت سلام ببینید یعنی چی، اهل معناش چیه، بیت چیه، بیت نبوت چیه، و اگر کسی اهل اینه یعنی چی، سلام من به او یعنی چی. این چه معرفی است از امام؟ شما وقتی تو زیارت جامعه عرضه می دارید السلام علیک یا امین الله فی عرضه، آدم وقتی اینو میگه ها اصلا یک آرامش انگار همه عالم رو میگیره. السلام علیک یا امین الله فی عرضه، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، خدا دلش به تو قرصه، امین خدایی، هیچی از جاش تکون نمیخوره تا تو هستی. لذا خلفا اومدن از امامت و امام یه تعریفی رو به حلقوم مردم کردن عملا و قولا، که امام یعنی خلیفه، خلیفه هم یعنی کسی که امر و نهی بکنه و احکام خدا رو اجرا بکنه، این شد امام. و گویی دعوا سر اینه، اگه امیرالمؤمنین علیه السلام، دوستان جوان، تاریخ مستند و معتبر بخوانید، قرآن بخوانید و ببینید که قرآن تاریخ رو چجور معرفی میکنه. قرآن جنگ احد رو میگه، قرآن زنان پیغمبر رو میگه، قرآن اصحاب رو توضیح میده کیان و چیان، همه اینا رو داره میگه قرآن. جنگ بدر رو میگه. کسی که تاریخ بخونه اون موقع متوجه میشه اصلا ما چی داریم اینجا میگیم، اصلا بحث سر چیه. توی تاریخ اگه امیرالمؤمنین علیه السلام مشکلشون حکومت بود، اگه دغدغه امیرالمؤمنین علیه السلام این بود که بیاد حکومت کنه، به من بگه این کارو بکن، اون کارو نکن، چرا این کارو کردی، این کارو کردی، حدت میزنم، اگه امیرالمؤمنین علیه السلام دغدغش این بود، اولا باید تو حکومتش این کارو میکرد که شما هم چیزی نمیبینید، ثانیا وقتی در خانه حضرت آمدن هجوم آوردن که بیا خلیفه شو، حضرت باید میپذیرفت دیگه. حضرت گفتن نه، من نمیخوام، برین سراغ کس دیگه، من برای شما، شما یه جوری هستین، من برای شما امیر نباشم بهتره. یعنی گوش نمیکنین به حرف. اگه قرار بود تمام شأن امام این باشه، ببینید الان تو ذهن ما یه جوری امام زمان علیه السلام انگار تعریف شده، من میگم، ما، من خودمو میگم، به شما جسارت نشه، که امام زمان علیه السلام دوازدهمین امامه که هنوز، ببخشید، یا صاحب زمان، هنوز سررسیدش نرسیده، وقتی ظهور کرد، قیام کرد، حکومت رو گرفت، حالا میشه امام، حالا دیگه آنجا افتاد امامتش. این نگاه کردن به امام است با یک شخصیت، با یک حیثیت، با یک صفت، و این اصلا فهمی از امام و امام شناسی و ولایت نیست. امام کیه؟ مگه میتونیم ما تعریف کنیم؟ امام رضا علیه السلام میفرمایند امامت و امام یه جایگاهی که اصلا عقل بشر بهش نمیرسه. من از کجا میتونستم بفهمم که تو امین خدا در روی زمینی؟ من از کجا میتونستم این فرازای زیارت جامعه رو اصلا بسازم و بر زبان بیارم؟ لذا شما همه زیارات رو جمع کنید و همه اینا رو دستبندی کنید، گروه بندی کنید، چرح و بسط بدید، تازه فکر میکنید چقدر از مقام امام رو شناختین؟ هیچ. تازه اونم به قد عقل ما، به قد عقل ما. تو تاریخ هستی که آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت من هم شما رو بشناسم حقیقتتونو، که برایش یه اتفاقی افتاد دیگه، داشت دیوانه میشون. حالا بری روایتشو بخونه. پس ببینید زیارت جامع هر قسمتش انگار یه پنجره رو باز میکنه به یه دنیا. الان شما میگین آقا فلان کس عالمه، در حالی که بالاخره یه کاری هست، یه نسبتی داره، یه شغلی داره، میگن عالمه. میگه عالمه تو چی؟ تو چه رشته؟ میگن تو این رشته. میگه کدوم قسمتش؟ ببینید میرین جلو، میرین جلو، ریز میشین دیگه. آقا یه دکتری هست متخصص زانوه و تمام تخصصش اینه و بعدم تو دنیا معروفه. مثلا کسانی که میخوان ببینن، تشخیص بدن آیا باید پروتز بذارن یا نه، حرف اون حرفه، همه در مقابلش کرنش میکنن و احترامش میکنن. بابا بلا تشبیه، بلا تشبیه، امیرالمومنین علیه السلام میگه من همه چی رو میدونم. اون تو من نمیفهمم همه چی رو میدونم، بعد میگه به طرق آسمان از طرق زمین وارد ترم، نه اینکه طرق زمین رو نمیدونم، یعنی طرق آسمان رو کسی بلد نیست. عزیز من، اگه تو بخوای بفهمی افضل اعمال برای تو چیه و راه نجات تو چیه، چیکار باید بکنی، به کی میخوای مراجعه کنی؟ اگه میخوای بفهمی مشکل زندگی چیه، به کی باید مراجعه کنی؟ اگه میخوای عاقبت به خیر بشی، اگه میخوای یه کاری بکنی که از بسیاری از مستحباتی که آدم میخونه تو مفاتیح، میگه بالاخره من کی اینا رو انجام بدم، که اونا رو من انجام داده بشه، به کی مراجعه کنم؟ حضرت فرمودن که هر کس بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم، صلوات بفرستد، این جای تحلیل و تکبیر و تسبیح، و تو اعمالش از این عمل سنگین‌تر هیچی پیدا نمیشه. اینو کی باید به من بگه؟ امام. حالا من گوش میکنم نمیکنم یه بحث دیگه است. ما فقط این شأنی که امیرالمؤمنین باب مدینه علمه، اصلا این شأنو نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم هضم کنیم، چون اصلا علوم نمیدونیم چیه. وقت اون کسی که لفظ زیارت جامع رو خونده ترجمه کرده، فقط در این حد یکم لغت بلده، میگه مرامنامه شیعه غالیه، تو یک عمر راجع به این فقط مطالعه کنی که علم امیرالمؤمنین چیه، باز به قطره از اون دریا دست پیدا نمی کنی. قرآن میگه، قرآن میگه اون کسی که نزد او علم من الکتابه، اون کسی که نزد او علم من الکتابه، میگه من تخت بلقیس رو میارم قبل اینکه پلک به هم بزنی. بعد آنو میگه امیرالمؤمنین اصلا علم الکتاب پیش اوه. بعد حضرت میگن یه قطره، یه نم، یه رطوبت از این دریای علم الکتاب امیرالمؤمنین به این دادن، این کارو میتونه بکنه. وقتی از ما علم فکر میکنیم یعنی اطلاعات، یعنی فکر، یعنی تحلیل. مرامنامه شیعه غالی؟ اصلا شما شیعه پیدا میتونید بکنید مقام امام رو فهمیده باشه؟ به عشری از اعشار یکی از ویژگی های حضرت رسیده باشه؟ در اوصاف ائمه علیهم السلام چند تا بعد داره، چند تا صفته، اصلا ما نمیتونیم، متحیریم. توی زیارت جامعه به اینجا که رسیدیم، ما یکی از اوصاف خلقت رو یاد گرفتیم. نگاه خلقتی بکنید، بگید خدای متعال اینجوری عالم رو خلق کرده که خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه محتقین، که اینو توضیح دادیم، مستندات قرآنیشو گفتیم و گفتیم خدای متعال اونها رو به زمین آورد، منت بر ما نهاد و ما رو یه جوری قرار داد که ما به سوی اونها میل میکنیم، توجه میکنیم. اینو کی داره میگه؟ زائر امام داره میگه. این عمر سعد که نمیگه، شمر که زیارتنامه نمیخونه که، ناسزا میگه به سید الشهدا علیه السلام. این مال کسی است که توی خلقتش، تو زندگیش میایسته، این زیارت رو میخونه، به حضرت عرضه میداره که خدا بر من منت نهاده که اومدم اینجا وایسادم، که دارم این زیارت رو میخونم، بر من منت نهاده که دلم به شما میل داره. فجعل صلاتنا علیکم، خدا یه کاری کرد من توجهم، هوش و حواسم به شماست. این مدل خلقتیه. ببخشید، خب پس دیگران چی؟ اونا چه گناهی کردن؟ گناهی نکردن، اونا بیان همین جوایسن زیارت بخونن، همین اتفاق میفته. یکی از آثار زیارت اینه، شما وقتی یه لفظی رو به زبان میآورید، وقتی اینو تکرار کنید، توجه بکنید، اون درتون محقق میشه. یعنی چی؟ تمام ارتش‌های دنیا اینطوری هست، فرمانده رو معرفی میکنن، صبحگاه به همه یاد میدن چجوری در مقابل فرمانده باید خبردار باشی، رجه بری، حرف گوش کنی. آموزش نظامی یکی از اصلی ترین اهدافش اینه که صدای فرمانده رو شنیدی عکس العمل نشون بدی. نزده کسی تأخیر کنه شلوازی داره، جریمش میکنن، درسته؟ ما از اقواممون مثلا سربازی که رفته بود، ما بچه بودیم، میگیم صبح زود بلند میشه، گفتیم خب چرا ساعت 4 بلند میشی، 5 بلند میشی؟ گفت نه، عادت کردیم مثلا نمیتونیم. روز اول دوم وقتی خوابیدیم، اومدن مثلا شلیک کردن، فلان کردن، ما اصلا قاطی کردیم، اصلا نمیتونم، بعد یه مدت بگذره تا نخوابم. اینایی که تو ارتش خدمت کردن ببینید همه صبح بیدارن. پس آقا اگر شما یه شعاری و صبحگاه بدی، تکرار بکنی، اصلا سرودهای ملی همینه، شعارها همینه، میخواد دید منو، تفکر منو، نوع نگاه منو، روش عمل کرده منو، عکس العمل منو تنظیم بکنه، درست شو؟ خب شما بیا زیارت بخون، بیا وایس جلو امام بگو خدا شما رو نور خلق کرد، به من منت نهاد، شما رو آورد زمین، یه کاری کرده من به سوی شما میل کنم. یه بار دو بار تموم میشه میره دیگه. پس زیارت یه کلاس تربیتیه. اون چیزایی که تو زیارت ما میخوانیم، اگر بخوانیم با توجه میشویم. شما زیارت امین الله رو که میخونید، بعد میگید اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهه، و سبول الراقبین الیک شارعه. یعنی چی؟ یعنی اینجایی که من اومدم مدلش اینجا اینطوری که اینجا سبول راقبین رغبت کنندگان خواهان تو، اینجا راه به سوشون بازه. داری اینجا اینو میگی دیگه، این مال زیارت امین اللهه. من که دراز نکشیدم که پامو بنزم رو هم بگم سبول الراقبین الیک شارعه. این که خب معلوم خدا برسد لطف میکنه. کجا راه برات باز میشه؟ کجا وقتی قرار میگیری تو این فکر میفتی این چه زندگیه من میکنم؟ چرا اینجوری میکنم؟ اونجا نباید اینجوری بکنم. کجا مواعد المستطعمین معده؟ کجا مناهل الزماء مطرعه؟ اینجا اومدی زیارت امیرالمؤمنین، اومدی زیارت ائمه، زیارت امین الله رو میخونی. پس عنایت کنید، ما از خلقکم الله انوارن اون حکایت تکوینیشو گرفتیم، گفتیم خدا بر من منت نهاده، ببینید حتی من علینا بکم چه اتفاقی افتاده، فجعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیه اسمه، دیگه چه اتفاقی افتاده، و جعل صلاتنا علیکم، دیگه چه اتفاقی افتاده، و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. خصنا، ما رو اختصاص داد، گفت شما فقط اینطوری. خصنا بهی من ولایتکم، این که من آمدم اینجا دارم ابراز محبت میکنم، میگم شما بزرگ منین، آقای منین، سید منین. خب چه چیزی به من اختصاص داده میشه از قبل این؟ تیبن لخلقنا، خلقتم عوض میشه، پاک میشه. طهارتن لانفسنا، روح و روان و جانم پاک میشه. و تزکیتن لنا، تزکیه یعنی پاکی دیگه. سه تا پاکی، سه مدل پاکی به سه بعد از ابعاد من. فقط همین که اومدم اینجا شما رو زیارت کنم؟ بله. اگر قرآن بگه حضرت عیسی داره میگه وجعلنی مبارکن اینما کنت، خدای منو یه جور قرار بده هر جا رفتم مبارک باشم، یعنی موجب خیر باشم، موجب این باشم که اونجا خیر نمو کنه، رشد کنه، گسترده بشه، همه گیر بشه، چطور این مشکلی نداره؟ وقت محل حضور امام تو این گونه باشه اشکال داره؟ قرآن بخونی، قرآن بخونی. نور آمده پایین، وقتی آمده پایین نور هنوز نوره ها، عوض نشده، کالبدشو تو داری انسان میبینی. ببینید ملائکه وقتی رفتن به کالبد انسانی بر ابراهیم وارد شدن، پیغمبر ابراهیم پیغمبر نشناخت، اونا خودشونو معرفی کردن. وقتی بر لوط وارد شدن نشناخت، اونا خودشونو معرفی کردن. گفتم ما ملکیم، نترس، به ما نمیتونن آسیب بزنن، اصلا ما اومدیم کار اینا رو بسازیم. ملک اومده همه چی رو زیر و رو میکنه و همه میشن مثل سنگ. این ملک خداست. حالا اون نور رو خدا فرستاده، خداست، همه کار میتونه بکنه. تو این کار بود به من منت نهاده، من میتونم با او ارتباط برقرار کنم. ما که زمان امیرالمومنین نبودیم، که ما زمان ائمه که نبودیم، ما امروز هم که امام زمان علیه السلام رو من به قیاس خودم میگم فعلا که نمیبینیم، که لمس نمیکنیم، ولی اماما میدونین چه جوری زندگی کردن؟ یه جوری زندگی کردن که بتونی دست امامو بگیری، لمس کنی، ببوسی. یه طوری خلقش کردن، یه طوری آوردنش تو این دنیا، میتونه دست به سرت بکشه، عقلت کامل بشه، ان شاء الله میاد. حضرت بشران مثل کن، ولی حقیقت نوره. یه جوری خلق کرده که شما میتونی باهاش حرف بزنی، ببینی، همسفر بشی، سلام کنی، جواب سلام بگیری. البته خب یه جوری هم خلق شده که اگه او رو بزنی، او هم مثل بقیه، اونم بازوش کبود میشه. خب اونم مثل شماست، اون اگه سیلی بخوره صورتش سرخ میشه، فرق نمی کنه. و هم اگه زخم بزنی بهش، زخم بر میداره و انقدر خون از بدنش میره تا از اسب به زمین میفته. و هم مثل شماست. یعنی خدا یه چیزی آورده زمین، مردمی که دنبال دشمنی با خدا میان سراغ این، اونان که دنبال بودن با خدا میان سراغ این. لذا شب اول عرض شد خدمتتون، ماها اینجا هر کدوم یه اعتباری داریم دیگه، یه برخه تعریفی داریم دیگه، من این درس رو خوندم، من اینم، من معاون فلانم، من وزیر فلانم، من اینقدر سال، همه اینا باشه. موقع که هستی بمیری که اینا هیچی. حضرت میگه وقتی یه نفر از این دنیا میره، میمیره اینور، میگن مرد؟ میگه میگن چی گذاشت از خودش؟ اونور ملائکه میگن اومد چی آورد؟ همینا که اینجا میمونه دیگه. نهایت بعد شما یه چهره ماندگار ازت نقاشی کنن، مجسمه بسازن، به درد شما که نمیخوره که، رفت تموم شد. چی با خودت میبری؟ تو این دنیایی که ما زندگی میکنیم تعریفا اینطوریه، این لیسانس، این فوق لیسانس، این دکتره، این سابقهش اینه، اونجا تعریفاش این نیست. عرض کردم شب اول تعریف اونجا یه جور دیگه است. یوم ندعو کل اناس به امامه، هر کسی رو با امامش صدا میکنه. تو کدوم امامی هستی؟ نمیخواد حرف بزنی، زبون که اونجا نمیتونه دروغ بگه، که اونجا زبون انقدر راست میگه که علیه خودت گاهی چی شهادت میده، دروغ که نمیتونی ببافی. با کدوم امام زندگی کردی؟ دلت پیش کدوم امامه؟ با ائمه چجوری هستی؟ نسبتت با ائمه چجوریه؟ چه نسبتی با اونها داری؟ یعنی اگر ما بخوایم یه بار تعریف از خلقت بدیم، بیام اینجوری تعریف کنیم خلقت رو، ائمه علیهم السلام که نورن، نیاز به کسی ندارن، اصلا نیاز نبود به دنیا بیان، آمدن در این دنیا مثل ما، به ظاهر در کالبد انسانی مثل ما با ما ارتباط برقرار کنن، اجازه بدهند ما با اونها پیوند برقرار کنیم و به ما اجازه بدهند ما نسبت برقرار کنیم با اونها. پا علمه کی سینه میزنی؟ سینه چاک چه کسی هستی؟ واسه کی داری نفس میکشی؟ این ور تحویلش میگیرن یا اون ور؟ یه روایت بخونم که روایتو شنیدین ولی خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. انشاءالله مشرف شدین امام رضا علیه السلام، اگه تونستین این روایتو به یاد بیارید، اگه تونستین ببرید متنشو اونجا بخونید. روایتو در یکی از منابع که معتبره آورده، می خدمت امام رضا علیه السلام بودن که فرزندش امام جواد را که تقریبا 4 ساله بود حضورش آوردند. حالا ما میگیم اینجوری، یا جواد الامه ببخشید، یه بچه‌ای که ظاهراً 4 سالشه میارن فرزند امام رضا علیه السلام. وقتی اومد پیش امام رضا علیه السلام، او دست بر زمین و سر بر آسمان برداشت، مدتی به فکر فرو رفت. امام رضا علیه السلام پرسیدن قربانت گردم، چه طولانی به فکر رفتی؟ تعبیر از منه، چی شده دفعه تو فکری؟ تو فکر چی ازش بیرون نمیای؟ پاسخ داد، در اندیشه ستمهایی بودم که بر مادرم فاطمه وارد آوردن. به خدا سوگند آن دو را از گور بیرون آورده به آتش می سوزانم تا خاکستر شود و آن را به دریا می ریزم. جواب امام رضا رو ببینید، حضرت فرزندشان را در آغوش کشید. ببینید همه ما آرزو داریم یه روزی امام زمان ما رو در آغوش بگیره. ببین راشو که دارن یاد میدن، که دارن به شما میدن، میگن که ائمه به چی حساسن و به چی احترام میکنن. حضرت امام رضا علیه السلام فرزندشان را در آغوش کشید، میان دو چشم او را بوسید، فرمود پدر و مادرم فدایت، تو شایسته آن مقام هستی. یعنی مقام امامت شایستته. چرا؟ چون نسبت به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها این گونه. تمام انبیا تمام انبیاء الهی. نبوتشون به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و شکل گرفتن، کامل شدن، به کمال رسیدن نبوتشون، اقرار به فضل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است. امام زمان علیه السلام ما رو سر یه سفره نشونده، اصلا من خدا میگم اصلا نمیفهمیم کجا نشستیم، فکر میکنیم تا بوده همین بوده، تا هست همین هست. نه خیر عزیزم، بعضی رفقات رو ببین چجوری بعد چند سال گذاشتن کنار این بساط. روزه چی؟ آه عزاداری فاطمیه، ولمون کن، جهان داره پیشرفت میکنه. به کدوم طرف؟ مهم نیست به کدوم طرف، مهم اینه که داره پیشرفت میکنه. تو هنوز نشستی داری اینو میگی؟ روز قیامت میارن میگن تو کی هستی؟ چی میخوای بگی؟ روزی که همه از هم فرار میکنن، تو میخوای بگی رفیق منی؟ یفر المرء من اخی، من از تو فرار میکنم، تو از من فرار میکنی. کی اونجا آبرو داره؟ کی اونجا قیمت داره؟ کی؟ حالا یاد اون روایت بیافت که وقتی روز قیامت گفتن تو کی هستی، بگو آقا من یه نفریم، یه بار دیدم یه سیدی تشنش بود، یه عزادار سید و شهدا تشنش بود، یه جرعه آبی به او دادم حبن لفاطمه. همین روایت سنی ها نقل کردن ها، دقت کنید. گفت روز قیامت میاد حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، هر کس به محبت او هر کاری کرده باشه، نه کاری که رساله بنویسه، نه نه نه، به محبت او هر کاری کرده باشه، حضرت میاد شفاعتش میکنه، ورش میداره میبره. ما مردونگی ندیدیم، طعم مردونگی نچشیدیم، ما کرامت ندیدیم، آدم کریم ندیدیم، ما همش توی جنگ و دعواییم. گفت یه زن بدکاری بوده، نوشته تو این عبارات مقتل نوشته، میمیره. بعد میبینن اونجا وضعش تو عالم برزخ بد نی، جاش خوبه. گفتم بابا تو که وضعت خراب بود، همه میدانستن چی به چی، چی شده اینجا اینجوری؟ گفت چی، ما که خب تکلیفمون معلوم بود، ولی به خاطر یه عمل ما رو فعلا بخشیدن، اینجا گذاشتن ما رو. من یه روز داشتم میرفتم، دیدم یه هیئت عزاداریه، دیگ بار گذاشتن برای عزادارا که نهارشون حالا شامشون هرچی هست آماده میشه. اومدم رد شدم، دیدم زیره که اندیگاه هیزم خاموش شده، خاکستر روش گرفت، خم شدم، فوت کردم، یه آتش روشن شد، چشم سوخت. اینجا من گفتم که گفت موقعی که این کار کردم گفتم این طفلک ها عزاداریشون تموم میشه، دفعه این قضا آماده نیست. اونجا من گفتن که بس اون کاری که بر ما کردی، حالا فعلا بیا اینجا. ببینیم ما مقایسه میکنیم با خودمون. شما برای یه کسی محبت کنی، یه بار دو بار ده بار تشکر کنه بسه دیگه. امیرالمومنین هم که اینطوری نیست که. امام زمان، امام سید الشهدا، امام رضا هست صدیق سلامونه که اینطوری نیستن که. خب حالا میخوام یه راهی ما باز کنیم برای انتساب و اتصال. من میخوام یه بهانه پیدا کنم برای اینکه به هست صدیق سلام الله علیها من راه پیدا کنم. این نکته رو خوب توجه بفرمایید. گاهی شما نمازی میخوانید مستحب که در مثلا مفاتی آمده است، گاهی عمل مستحبی انجام میدید که در رساله است، گاهی هیچ کدوم از این کارا رو نمیکنید، اصلا یه کاری میکنید تو مفاتی هیچ جا نیومده، ولی حبن لفاطمه، حبن للائمه، هیچ جا تو مفاتی هم نیست. اومدین تو روزه، گوشه فرش خم شده، میگه با پای این میگیره میخوره زمین، صافش میکنی. از کجا میگم؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. این خداست، اینم امام. ببین اینقدر قضیه دقیقه، اینقدر اونور کرامت زیاده. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اجازه ندادن خلیفه اول و دوم کوچکترین نسبتی با حضرت پیدا کنن، ولو در حد حضور در تشییع جنازه. سلام هم بهشون ندادن که در سلام حضرت زهرا بمونن، نه سلام هم ندادن. پس عالم اینگونه رقم خورده. خدا عزیزانش و حبیب خودش را، حبیبهای خودش را، انوار خودش را، این مخلوقاتی که دوستشون داره، اینا را آورده رو زمین، به مردم میگه مردم این یک دو دم که دولت دیدار ممکن است، بیا یه کاری بکنی، یه سر زلفی گره بزنی. یکی از دوستان ما زنگ زد گفت آقای خبازیان خدا رحمتشون کنه، یکی از روحانی ها بود، یکی از کسانی بود که خیلی از شما شاید بشناسین، خیلی آدم فاضل، خیلی آدم دلسوخته، نفسش، گفتارش، روزش خیلی عجیب بود. خب به رحمت خدا رفت. گفت ایشون نقل میکرد، گفتش یه از یکی از این روحانی ها، طلبه ها، ایام محرم رسید، بعد هیچ کس رو دعوت نکرد به هیچ روزه ای، همچه یکم حالش گرفته شد. گفت چطور اصلا ما امسال هیچکی ما رو تحویل نگرفت و اینا. گفت همین تو این فکر بود یه دفعه دلش شکست، اشکی ریخت، یه ماشینی اومد کنارش وایساد. گفت آقا شما روزه میخونی؟ مگهش گفت خب بله من روزه میخونم، ولی مثلا خیلی روحانی هم دیگه، معلومه محرم روزه میخونم. گفت بیا بالا، سوار کرد ما رو برد خونه شون و گفتیم خب روزه است دیگه. نشستیم و یک طول کشید، بعد مثلا نهار آورد، نیم طول کشید، گفتیم بابا چی شد؟ گفت صبر کن الان درست میشه. مثلا ساعت 4-5 بعد از ظهر، حالا من نمیدونم دقیق، من الان یادم نیست، گفتش که شما شروع کنید. گفت آخه چی رو شروع کنم؟ کسی نمیده. گفت شما کاری نداشته باش، شما شروع کن دیگه. من گفتم الان روزه رو شروع میکنیم، بالاخره ملت لابد میان دیگه. ما تو اتاق نشستیم، اونم دم در، اون بیرون در نشست و ما هم شروع کردیم به روزه خوندن. روزه رو خوندیم و بعد هیچکی هم نیومد و تموم شد و گفت یه دهه اینجا برنامه است، لطفاً 9 شب، 9 بعد از ظهر، 9 عصر دیگر هم بیاین. گفتم آخه این نمیشه که، آخه پلاکارد یه چیزی بزن آخه کسی بیاد. گفت شما کاری نداشته باش، روزه ما اینطوریه، شما کاری به این کارا نداشته باش. گفت ما 9 حالا شب روز هر چی رفتیم اونجا روزه، این همین اتفاق افتاد. فقط روز دهم که عاشورا بود روزه رو خوندیم، این آقا که اونجا نشسته بود اومد تو، من روزه میخوندم، اون میزد به سر و صورتش، به سر و صورتش زار میزد، روزه تموم شد. یه پول مفصلی هم به ما داد و من گفتم آقا حالا که تموم شد ما داریم میریم. بعد از من قول گرفت هر سال بیا. گفتم این چه روزه یه شما داری؟ گفت آقا من یهودیم، مسلمون نیستم، من دلم به اینا بنده، من دلم به امام حسین بنده. توی اطرافیان ما کسی برای امام حسین گریه کنه بر ائمه، این جرم اصلا افت داره، یا تو یهودی این کار رو میکنی؟ من نمیتونم کسی رو دعوت کنم در و همسایه رو، ولی خودم نمیتونم دل بکنم. گفت میامد تو مجلس مینشستی؟ گفت نه میدونم شما یهودی رو نجس میدونید. من بیرون اتاق نشستم و روز دهم نتونستم تحمل کنم. ببین آدم باید دنبال یه چیزی باشه، وصل بشه، دنبال یه چیز مستقر ماندگارم نباشیم بزرگواران. در و دیوار بهونه بهت میده، بهونه دستت میده، نمیخواد دنبال یک نظام و سازمان و اصلا دنبال اینو نباش. هر جا کوچکترین بهانه اومدی وارد مجلس بشیدی، کفشو به هم ریخته است، بگو حبن لفاطمه، منت نذارا، بگو به عشقت یا حضرت زهرا، انجام بده. درسته؟ اینایی که اینطوری هست نمیشن بهشتی. من روایت اهل سنت رو خوندم، گفت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها روز قیامت انقدر شفاعت می کنند محبان حضرت، نه خود حضرت، که همه تو قیامت آرزو می کنند ای کاش ما فاطمی بودیم. در عربی فاطمی بودن یعنی نسبت داشته باشد با حضرت زهرا. فاطمی یعنی این شد روز قیامت. حالا از اون طرف شما تمام عبادت عالمو بکن، 24 ساعت یه ضرب ذکر بگو، نماز بخون، هر روزم روزه بگیر، هر مستحبی که در هر کتاب دعا و مناسک آمده همه رو انجام بده، هر سال حج برو، همه کار بکن، ولی بغض امیرالمومنین علیه السلامو داشته باش. ازت خدا نمیخره، خدا میگه آدم حسابی، من عالم رو خلق کردم دیگه، من خلق کردم، من 14 نور خلق کردم. آدمی که فطرتش پاک صافه، کنار این که میشینه با این که مواجه میشه، دلش میل میکنه. حضرت ابراهیم دعا کرده وجعل افئدت الناس تهوی الیهم، دلا میل میکنه به سوی اونها. ببینید یکی از کارهایی که دشمنان اهل بیت کردن که ائمه در میان مردم نباشن، موسی بن جعفر زندان، بعد او ولیعهد بشه، بعد اونا منطقه نظامی، چون دل میبرند، دل میبرند. اومده به امام حسن علیه السلام فحش میده، هرچی از دهنش در اومد گفت. امام حسن علیه السلام گفتن غریبی تو این شهر، آره چیه؟ مثلا خسته ای، گرسنه ای، دنبال جایی برای سکونت میگردی، چیه؟ میگو من چه خدمتی میتونم بهت بکنم عزیزم؟ من ولی تو هم، من پیش خدا عهد کردم، تو هم جز کسانی هستی که من ولایت تو پذیرفتم. سعی رو خجالت میکشه. این چهره امام رو نباید گفت که جوان امروز دنبال فرصت تنها باشه که با امامش مناجات کنه، نجوا کنه. مقابلش هم اونه که جهنمیان تکلیفشون معلومه چیه دیگه. این روایتی که رضایت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها رضایت خداست و غضب او غضب خدا، این تک روایتی است که اهل سنت اونو اینطوری نقل کردن که خلیفه اول و دوم شهادت دادن که خودمون از پیغمبر شنیدیم، درسته؟ آقا مشکلی حکومته؟ نگران حکومت بر مردمی؟ نگرانی که مردم مشکل پیدا نکنن؟ در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام آمدین میخوان بیعت بگین، خب حالا دیر که نمیشه که، دیر که نمیشه که، عربدی کشیدن نمیخواد، شلوغ کردن نمیخواد. نه اصلا قضیه اینا نیست، بیعت و این حرفا همه بهانه است، همه اینا بهانه است. شما سید الشهدا علیه السلام رو ببینید تو مدینه، والی مدینه میگه باید بیعت کنید، میگن من با یزید که نمیتونم بیعت کنم، چون یزید دیگه کثافتش تابلو همه میدونن دیگه، معاویه که نیست مثلا ظاهر سازیگاهی بکنه. گفت با من طرف بالا تحت فشارم، والی مدینه گفت من باید بیعت بگیرم، تحت فشاری باشه من از مدینه میرم بیرون، تو راحت باش. میرم مکه، حرم امنه، مکه هم یه جاییه که افراد از جای مختلف میان، همه که بومی اونجا نیستن که. باز به حضرت فشار میارم، میگم بابا شما ناراحتین، ما دیار شما زندگی میکنیم، من میرم تو بیابون زندگی میکنم، با زن و بچه هم میریم تو بیابون، چادر میزنیم زندگی میکنیم، شما راحت زندگیتونو بکنید، نه به حکومت شما کار دارم، نه به هم میریزم، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنم. خب باید ویل کنید دیگه، اصلا اینا مهم نیست، من میخوام بکشیمت. حضرت اینو اعلام کردن، گفتن من هر جا در هر سوراخی بروم در این بیابان من میکشم بیرون، میکشن، قصد کشتن منه. شما فکر میکنید قضیه بعد سقیفه و حمله به خانه از صدیق زهرا سلام الله قضیه حکومت بوده؟ برید تاریخو بخونین، اصلا حکومت نبوده، حکومت بهانه است. اینو پیغمبر قبلش به همه گفت، گفت علی جان اینا دنبال بهونه میگردن تو رو بکشن، بهونه دست کسی نده. علی جان اگه اومدن دم در خونت خواستن بکشن ببرنت تو رو بیارن، شمشیر دستت نباشه، چون میدونن شمشیر امیرالمومنین یعنی چی. در روایتی هست که اولین کاری که امیرالمومنین کرد وقتی به طرفش هجوم آوردن، شمشیر رو داد بهشون که بهونه نیارن، شمشیر دستش بود ما کشتیم، درسته؟ شما باورتون میشه امیرالمومنین علیه السلام ببخشید یا امیرالمومنین موم باشه تو دست اونا؟ باورتون میشه؟ خب بله دیگه، دیدین میگه اگه کسی اومد نمیدونم کیفتو بزنه، نمیدونم پول ازت بگیره، نمیدونم زورگیری کنه، خیلی مقاومت نکن، شاید قمه ای چاقوی چیزی داشته باشه خودت هم زخمی میکنه، با بده این پولو بره دیگه، درسته؟ بلا تشبیه، بلا تشبیه. آمدن در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، حضرت یه کاری میخوان بکنن که هیچ اتفاقی نیفته، هیچ اتفاقی نیفته. چون قراره که حضرت کشته نشه، به فرموده پیغمبر و حسنین علیه السلام زنده بمانه. ببخشید، در یه خونه میاین، در میزنین، در رو باز میکنن، این که شما وارد خانه بشید کاری نداره، این همه آدم گردن کلفت کاری نداره. چرا تازیانه میزنی بر دستان دختر پیغمبر؟ لازم بود؟ خودش نوشته برای معاویه، یه وقتی ناله کرد، او میگه فاطمه پشت در، من یه دفعه دلم ریخت، خواستم برگردم، یاد کینه هام نسبت به امیرالمومنین افتادم و یاد سحر پیغمبر، چون ما گفتم پیغمبر ساحره، نه یه حکومتی که این کارا رو نمیخواد که. حالا این گروه هم دارن نسبت خودشون رو تعریف میکنن. لذا مردم تو خلقت سه گروه میشن: یه عده دنبال بهانن با این خاندان ارتباطی برقرار کنن، یه عده دارن زندگیشون رو میکنن، میخورن، میخوابن، به هیچ این کارا کار ندارن. صد رحمت به اونها نسبت به این گروه سومی که دنبال بهانن که اینجا یه کاری صورت بدن. کیو شما دیدین اظهار مردانگی بکنه، اظهار دین بکنه، اظهار اسلام بکنه، این کارا رو بکنه؟ آمده در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام فریاد میکنه، حضرت صدیقه دم در. نقل ها متفاوته. ببینید اگر دیدید تفاوت در نقل است اشتباه نکنید. یکی برگشت گفت آقا این نقلا متفاوته، معلومه که واقعی رخ نداده. گفتم عزیز من، دادگاه تشکیل میدن، میان اونایی که شاکن، هر کی واقعه رو یه جور نقل میکنه، قاضی میگه آقا چون اختلاف بود، یکی گفت فلان ماشین بوده، یکی گفت فلان ماشین بوده، گفت 10 صبح بوده، گفت 11 صبح بود، یعنی جرمی مرتکب نشده طرف. این چه مدل قضاوتی است؟ میخوای واقعه رو ببینی چیه، از زبان خود حضرت گوش کن، برو از امام علیه السلام بپرس، برو از امام بپرس امام چی میگه. بعد اون وقت جالبه، میگه مثلا این روایت اینجاش سند نداره، اونجاش سند داره. یه نکته من به شما عرض بکنم، توجه کنید، واقعه کربلا از بعد از وقوعش توسط اهل سنت نقل شده، همین جزئیات. قبل از واقع شدنش در روایات توسط پیغمبر همه اینا گفته شده و جالب اهل سنت هم آوردن، علامه امینی جمع کرده. وقتی روزه سید و شهدا رسن بر حضرت آدم میخونن، حضرت آدم اصلا مدهوش میشه، هنوز واقع رخ نداده. قضیه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها قبل از اینکه اتفاق بیفته، چون قضیه خیلی بزرگه، در شب معراجه، دارن به پیغمبر میگن چه اتفاقاتی میفته. چرا این اتفاقاتو میگن؟ چون این اون اتفاقاتیه که آدم ممکنه دیگه تاب نیاره، دیگه تحمل نکنه. ببینید یه موقع به شما میگن ببین بچت سرطان بگیره، رو دستت پرپر بزنی، این بیمارستان اون بیمارستان، دکتر رو جوابت کنن، چه حالی داری؟ ناراحت میشی، پناه میبری به خدا. خب اما یه روز برات اتفاق میفته، خیلی فرق داره. اما دخترت، به او ستم می کنند، حقش را غصب و او را از آن محروم می دارند، همانی که تو برایش قرار می دهی. دارن به پیغمبر می آن. در حال بارداری او را زده، بدون اجازه وارد خانه اش می شود. آدم وقتی توی قوم و خیشش، اطرافیانش، خانم باردار هست، میبینه دیگران چقدر مواظبه هن، مواظب باش اینجوری نشه، مواظب باش اونجوری نشه. یه دختر مظلوم. آن هنگام است که بی کسی گریبانگیر او شود و یاور و نگهدارندهی نیابد. بزرگواران، اگر خواستین ببینید اینجا چه اتفاقی افتاده، شکل باز شده این واقعه رو شما تو کربلا میبینی. یعنی اگه فرزندان حضرت صدیقه داشتن سوال میکردن چی شد مادر ما تنها شد هیچ کس رو نداشت، اون هم عصر عاشورا فهمیدن، گفت دخترها هر کدوم یه طرف میدوید و بی کستر از همه مظلومتر از همه حضرت زینب سلام الله. من نمیدونم اون جایی که حضرت همه رو سوار کرد گفت دیدم حضرت ایستاده این طرف رو نگاه میکنه اون طرف رو نگاه میکنه، من خودم میگم شاید یاد مادرش افتاده که در کوچه تنهاست. در اثر آن ضربه ها فرزندش سقط میشود و خودش هم میمیرد. رسول خدا عرضه میدارد انا لله و انا الیه راجعون. بعد به خدا عرضه میداره خدای اگه اونا میخواین این کارو بکنن تو هم جلوشونو نمیخوای بگیری به هر خیر و صلاحی است، قبل تو یارب و سلم تو باش تسلیمتم و من کت توفیق و صبر. در روایت آمده که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن اینو بیان میکنن، اینو من بخونم و عرضم تمام. هیزم انبوهی بر در خانه ام گرد آوردند، آتش افروختند تا خانه و اهل آن را به آتش بکشند. بس خونه نبوده، بس سوزوندن همه اینها بوده. من به پشت در رفته آنان را به خدا و پدرم سوگند دادم تا از ما دست بردارن و یاری مان کنن. عمر تازیانه از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت. ببخشید یا امیرالمومنین، خدا به امیرالمومنین رحم کرد اونجا نبود و بر بازویم زد که جایشون بازو بندی متورم شد. امیرالمومنین داره غسل میده وقتی با دست لمس میکنه بیتاب میشه، اگه اونجا بود چی میشد؟ عمر تازیان از دست قنفذ غلام ابوبکر گرفت بر بازویم زد که جایشون بازوبندی متورم شد و در را چنان با لگد زد که باز شد و محکم به من که باردار بودم خورد و مرا با صورت نقش زمین کرد. این همون رئیسی که تو کربلا همه چشیدن، اونجایی که امام حسین با صورت از روی اسب به زمین میفته، من دارم میگه مادر فهمیدم چی کشیدی. آتش زبان میکشید، صورتم را میسوزاند، چندان به صورتم سیلی زد. الان انا تو لا الا خمزه.